أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. برای اثبات وجود خيار مجلس در مورد شخص اعتباری به این استدلال شد در وجه اول که عنوان مأخوذ در دلیل خیار مجلس شامل شخص اعتباری هم می شود، چون داره البیعان و بالخیار، و این البیعان یعنی بایعها، فروشندگان، این شامل شخص اعتباری هم می شود. اسناد داده می شه به شخص اعتباری، گفته می شه بانک فروخت یا خرید، و این روایت هم که داره میگه فروشنده و خریدار خیار دارند، بنابراین شامل میشود. خب اشکال اولی که شد به این استدلال این بود که این شمول در مواردی است که اون شخص اعتباری در حقیقت منطبق علیهش شخص طبیعیه، مثل هیئت دولت، که هیئت دولت منطبق علیهش اشخاص طبیعی هستند، و یا اهل خیر مثلا، اینا هم اشخاص حقیقی هستند. اما مثل مسجد که یک عنوان اعتباری است، منطبق علیهش که شخص طبیعی نیست، زمین و ساختمان و ایناست. اونجا وقتی متولی مسجد میره فرش مسجد رو یا یک وسیله از وسایل مسجد رو میفروشه، اینجا گفته نمی شود مسجد فروخت یا مسجد خرید، اینجا فقط به متولی نسبت داده میشه. اینش مناقشه اول. مناقشه دومی که اینجا شده این است که حق الخیار، کلمه خیار از اختیار دیگه، یعنی اختیار کرده است و انتخاب کرده، اختیار کرده. چون خیار همون به معنای اختیار کردن و برگزیدن هستش، خب در مورد شخص اعتباری برگزیدن در کار نیست، اختیار کردن در کار نیست، چون این احتیاج داره برگزیدن و انتخاب کردن بر اراده، بر شعور، بر فهم. خب در شخص اعتباری که این وجود نداره که. پس بنابراین این که در روایت فرموده البیعان و بالخیار، یعنی بیعان همراه با اختیار هستند که به هم بزنن معامله رو یا به هم نزنند و ادامه بدن، این نشون میده که پس بنابراین این خیار فقط مال کیه؟ فقط مال شخص طبیعیه و شخص اعتباری این خیار رو نداره. از ثانی، ما ان الاخبار ناظرتون الى اثبات حق الخیار للمتبایعین. اخبار وارده در خیار مجلس ناظر است به اثبات حق خیار برای خریدار و فروشنده، و هو حق یمکن تصوره فی شخص الاعتباری الفاقد للادراک و شعور، و این حقی است که ممکن است تصور نمودن او در مورد شخص اعتباری که فاقد ادراک و شعور است. ولیکن لاثبات هذا الحق وردت فی الاخبار لفظت الخیار، اما چیزی که هست برای اثبات این خیار وارد شده در اخبار واژه خیار، التی تعنی لغویا الاختیار، واژه خیاری که از نظر لغوی قصد می شود ازش اختیار، انتخاب، گزینش، و نتیجه که انه قیل، نتیجه این است که گویا در در این روایات اینجوری گفته شده للبایع و المشتری اختیار الفسخ او امضاء العقد ما لم یفترقا. البیعان و بالخیار اگه بخوان اینو تبدیلش کنیم به عبارت دیگر که روشن‌تر باشه و تفصیلی باشه، این میشه البیانو لهما اختیار الفسخ او امضاء العقد. این میشه مادامی که افترا پیدا نکرد. و من الواضح ان هازا که اختیار فسخ یا امضاء عقد باشه، فعل فاعل ذی شعور، این کار یک فاعلی است که دارای شعور و عقله. و لذلك تنصرف الروایات الى المتبايعين اللذين من شأنهما و اهلیتهما اختیار الفسخ او امضاء العقد. لذلك به خاطر اینکه واضح است که این فعل فاعل ذی شعور است، منصرف می شود روایات به خریدار و فروشنده‌ای که از شأن اونا و اهلیت اونا این است که اختیار فسخ میتونن بکنن و امضای عقد هم میتونن بکنن. یعنی دو راه و دو گزینه در مقابلشون هست، میتونن اونو انتخاب کنن، میتونن اونو انتخاب کنن، فسخ یا امضا. فلا تشمل الشخص الاعتباری الفاقد لمثل هذه الاهلیه، بنابراین این روایات شامل شخص اعتباری که فاقد این اهلیت هست شامل نمی شود. ما با اینکه یعنی علی رغم اینکه عنوان بایع و مشتری صادق است برشون، ولی تمام الملاک این قرار داده. شما در استدلال اومدید گفتید البیان موضوع بایع از صادقه، اما به ذیلش توجه نکردید. بیان به خیارن، یعنی به اختیارن که بپذیرن امضا کنن یا فسخ کنن. بالخیارش دیگه، با قید بالخیار که اومده، این دیگه فایده نداره. پس بلو کلمه بایع و بیع بر شخص اعتباری صادقه، اما چون این حرفو زده، مثلا این میگفت البیعان یستحب، با این که این وقتی که معامله میکنن این دعا رو بخوانن، خب میگفتی که آقا شخص اعتباری هم باید بخونه. اون شخص اعتباری زبون نداره، حرف نمیتونه بزنه. این به قرینه این که گفته بلخیار، معلوم شما البیان هم دیگه اینا رو شامل نمیشه در مراد جدی. نه تناسب با موضوع نه دیگه، ما تناسب با موضوع لازم نی بگیم. خیار معناش چی آقا؟ اختیار یعنی برگزیدن، انتخاب نمودن، درست؟ همینو داره میگه دیگه، همینو داره میگه. میگه چون اینه، چون اینه، پس بنابراین باعث میشه البیان هم انصراف داشته باشه و دیگه بیان رو بگیره که داره اختیار میتونن بکنن. بیانی که اختیار نمیتونن بکنن، گزینش نمیتونن بکنن، شامل نمیشه. همینو دیگه هستن. الجواب عن المناقشه الثانیه، کان اون مناقشه اولا رو قبول کردن، اما مناقشه ثانیه که امروز خوندیم این رو نمیپذیرن و اشکال میکن. هر خلاصه ی حرف و جواب اینه که ما قبول داریم کلمه اختیار، خیار همون معنای اختیار و گزینش رو اینا میده و انتخاب کردن رو میده و ریشه لغوی خیار اینه. این درسته، اما این خیار یعنی حق، یه حقیست و دیگه اون معنای ریشه لغوی محفوظ در این نمونده. خیلی ما داریم دیگه، در الفاظ داریم که گاهی در اصل لغت به یه معناست، اما دیگه اون ریشه اصلی در مقام استعمالات اون محفوظ نمیمونه. اگر آقا یادشون باشه اول بی در مکاسب شیخ اعظم ایشون فرموده المال در اصل همونطور که فیومی در مصباح المنیر گفته به معنی ذهب و فضه است. یعنی اون واضح اول که اومده کلمه مال رو بحث کرده برای طلا و نقره بحث کرده، اما دیگه اون معنای اولی، اون ریشه اصلی دیگه الان مهجور شده. مال یعنی هر چیزی که یک ارزشی داره که حاضرن طلا و نقره رو در ازای او بدن و همه اینا هم گفته میشه ما. پس بنابراین بسیاری از اوقات اون جذور لغوی، اون اصل اولی ابه میره. حالا مثلا تو قم ما یه قبرستان نو داریم، یه مسجد نو داریم. قبرستان آقای حاج شیخ که تقریبا 70-80 سال پیش ساخته شده اون موقع چون در نو بوده و در مقابل بقیه قبر تازه ساخته شده میگم قبرستان نو، تا امروز که دیگه نو نیست، 80 سال ازش گذشته هم میگیم نو. مسجد نو که به خدمت روبرو شیخان تقریبا، خب میگم مسجد نو. خب این نو به خاطر این بوده اون موقع در اون زمانی که ساخته شده این مسجد تازه بوده، نو بوده، میگم مسجد نو. اون موقع چرا بهش گفتن نو؟ به خاطر اینکه نو بوده، واقعا تازه بوده دیگه. این اسمش اینجا مونده، مسجد نو، اونم قبرستان نو. حالا پس جذور لغوی یعنی ریشه ها اینجور نیست که باقی بمونه و باید همیشه ملاحظه بشه. اینجا هم که خیار گفتن این یعنی یه حق، اما چرا اسمش گفتن خیار؟ چون معمولا تو آدم ها با اختیار و گزینش همراهه، اما معناش این نیست که این حق در جایی است که بتونه خودش گزینش کنه. نه، جایی که یه حقی برایش ثابته ولو خودش نمیتونه، ممثلش میتونه. این یه حقی است. یعنی آقا بانگم این حق رو داره، اما حالا که حق داره خودش بالمباشره میاد انتخاب میکنه؟ نه، به واسطه این حق بالخیار. تو این حق بالخیاره صحبت اینه که این خیاره که مضافون الیه حقه، اون انتخاب هنو باقی مونده، یا اینکه نه این در حقیقت مشیر به یک حقی است که یعنی در مورد این معامله میشه معامله به هم زد، حالا ولو به واسطه ممثل ولو به واسطه نمایندهش. الجواب عن المناقشه الثانیه، المتبادر من عنوان الخيار في المعاملات، اون چه که تبادر میکنه و پیشی به ذهن میگیره از عنوان خیار در باب معاملات، اون حق خیاری است، اون حق خیاری است که یعنی سلطه یا یعنی سلطنه علی الفسق و الامضاء. اون حق خیاری است که مراد از اون حق خیار انتخاب کردن نیست، مراد سلطه بر فسق نمودن و امضا نمودن و پایدار نمودن معامله است. ما ان جزر اللفظ هو الاختیار، با اینکه ریشه این لفظ اختیاره ولی مقصود اون انتخاب و گزینش نیست، مقصود از این همون حقه، اون حق و اون سلطه است که پیدا میشه برای فسخ و امضا. لکن ان الجزر الاصلی فی المفهوم العرفی فی معاملات فی باب المعاملات غیر مقصوده. درسته اون ریشه اصلی لفظ اختیاره، لکن اون ریشه اصلی در مفهوم عرفی از کلمه حق الخیار در باب معاملات اون ریشه اصلی مقصود نیست. فمن هذه الجهه لا اشکال فی ثبوت ایل شخص الاعتباری، پس بنابراین از این جهت اشکالی، از این جهت که اون ریشه مقصود نیست، از این جهت اشکالی در ثبوت حق الخيار برای شخص اعتباری نیست. خاصه اذا عد ممثله و عین الشخص الاعتباری و وجودا له عرفا، به خصوص اگر شمرده بشود ممثل شخص اعتباری، چشم شخص اعتباری و وجودی برای شخص اعتباری از نظر عرف. یعنی آقایون یادشون باشه وقتی که رابطه ممثل رو با شخص اعتباری میگفتیم که اقوالی درش بود که وکالت است، ولایت است، قیمومیت است، یکی هم این بود که نه اصلا در ساختار است، جزءشه، که انم به خصوص روی این مبنا که ما بگیم این عینشه، عین یعنی مقصود این نیست که نفس او هست بلکه چشم او هست، یعنی وقتی که اعتبار میکنن اقلای شخص اعتباری را کنه اندامهایی برای او فرض میکنه، یکی از اندامهای شخص اعتباری چیه؟ اون ممثله و این اندام قابلیت برای شعور و ادراک و انتخاب و اینا هم داره. خاصه اذا عد ممثله و عین الشخص الاعتباری، یعنی چشم شخص اعتباری یک اندام اینجوری داره و وجودا له عرفا، این خودش یک وجودی است برای شخص اعتباری. ففی مثل هذه الصوره کان نفس الشخص الاعتباری، در این صورتی که او رو عین حساب بکنیم، کان این شخص اعتباری یقوم بالفسخ او الامضاء، کان خود شخص اعتباری این یقوم بالفسخ و الاعتبار. حالا آدم طبیعی به مازا یقوم و علی الفسخ اول اعتبار، به یدهی، به رجلهی، به چی؟ به اون فکرش دیگه، به اون، به اون است که انتخاب میکنه دیگه. حالا اینجا هم این شخص اعتباریه به واسطه ممثلش که یکی از اندامهایی است که جزء او تلقی میشه، با این میاد انتخاب میکنه. بنابراین اشکال دوم رو میشه جواب داد، اما اشکال اول، مناقشه اول رو نمیشه جواب داد. اش مناقشه اول چی بود؟ این بود که این استدلال شما اخص از مدعاست. همه جا اسناد به شخص اعتباری نمیدن، همه جا نمیگن شخص اعتباری بایعه، اونجایی میگن بایعه که اون شخص اعتباری منطبقان علیهش شخص طبیعی باشه، مثل هیئت دولت، جمعیت خیریه، احزاب که اینا. اما مسجد نه، اما حرم نه، حسینیه نه، اینا رو نسبت نمیدن. طبق این استدلال بلبا تفسیر کن فعلا. آره بله، اینا این اینجا قالب تفسیر نداشتن. اولا چون در کلمات متعرضه، شخصیت های حقوقی معمولا فقها نیستن که ما بتونیم بگیم یک اجماعی، یک شهرتی نیست، و در اثر عدم تعرضه. دو این که به خدمت شما عرض شود که در اثر این است که این مصادیق نوپیدا معمولا نبوده که حالا بخوان متعرض حکمش بشن. بله؟ بله، یا یا میگم دو تا جواب. یکی این که اون مصادیق متعرض مسائلش نشدن. خیلی مسائل از شما نگاه میکنید مبسوط شیخ مبسوطه، اونم خیلی چیزها رو باز با اینکه مبسوطه خیلی چیزها رو متعرض نشد، ولی وسیله رو نگاه کنید، نمیدونم اون مهذب ابن براج رو نگاه بکنید، فلان کنید، کافی حلبی رو نگاه کنید، اون قدمای اصحاب وقتی نگاه میکنید خیلی مختصره، همه این فروعات و اینا رو متعرض نشد.
بله،
اینو میخواد بگیم. ولی ممکنه حال کسی بگه سلطنت یعنی چی؟ نه، چون سلطنت وقتی داشت، حالا این سلطنت باعث میشه که اگه میتواند خودش اعمال کنه، نمیتواند ممثلش، ولی این حق مال اون، یه حقی اعتباری، حقی مثل ملکیت، درست؟ ملکیت باعث می شود که کسی که مالک است بتواند بفروشد، بخرد، هبه کند، فلان کند، ولی ملکیت، فلذا شما ملکیت رو برای شخص اعتباری قائل شدید. میگید مسجد مالک فرشاشه، مسجد مالک این لامپشه، مسجد مالک دربه، مسجد مالک فلانه. مالکیت در شخص اعتباری مورد قبول عقلا و شرعه، این مالکیت. حالا مالکیت این باعث میشه که یک اختیاراتی هم برای او باشه در جایی که امکانش وجود داره. حق هم شبیه ملکیته. بعضی ها گفتن اصلا حق همون مرتبه ضعیف ملکیته. در تعریف حق گفتن مرتبه ضعیفش میشه حق اسمشو میذاریم، مرتبه قویش میگیم ملک، مرتبه ضعیفشو میگیم حق. حالا یا اینکه بگیم اصلا نه، یه سنخ آخریست، اصلا غیر از ملکیته، ولی یه امر آخریست که عقلا اعتبار میکنن، میگن این سلطنت داره، این حق رو داره، بنابراین این حق رو برای شخص اعتباری قائلن، ولی اینکه خودش نمیتونه اعمال کنه و باید همونطور که صیغه بیع هم خودش نمیتونه اعمال بکنه، اون باید ممثلش اعمال
بکنه.
نه واسطه او. بله بله، نباشه نمیتونه. بله الوجه مگر حاکم شهر باشه که حالا به ولایت بتونه کار کنه. الوجه ثانی یستفاد من ادله الخيار ان موضوعه هو المالك بلا خصوصیت البایع فيه و ان عبر عنه في النصوص. بله، دلیل دیگری که حالا میگن این وجه در کتاب المرتقى ذکر شده این است که فرموده شده که ما وقتی ادله خیارات رو میبینیم موضوع خیارات مالکه، نه عنوان بایع، نه عنوان مشتری. بایع خیار داره، ببخشید مالک خیار داره، حالا میخواد اسمش بایع باشه یا نباشه. پس بنابراین قبول کردیم شخص اعتباری که مالکه، حالا نسبت بایع بهش ندن، نگن باع، ولی مالک که هست، حق الخیار مال مالک. فلذا است که ما قائلیم، این قائل بودیم، فلذا ما قائلیم که خیار مجلس مال موکل هست، ولی موکل خودش نفروخته، وکالت داده، وکیل رفته فروخته، اما اون چون مالک هست حق الخیار داره، ولو بایع صادق نباشه بره. اگر در روایاتی هم میبینید بایع گفته البیعان بالخیار، این به خدمت شما بلخالص این به لحاظ این است که معمولا مالک ها بایع هم تو عمل، ولی موضوعیتی نداره، عنوان بایع موضوعیت نداره. پس بنابراین اون اشکال اول رو هم دیگه این جواب میده دیگه، میگه ما دنبال صدق بایع نیستیم، ما دنبال این است که مالک باشه. الوجه الثانی، الوجه الثانی برای چی؟ برای اثبات حق خیار مجلس برای شخص اعتباری. یستفاد من ادله الخیار ان موضوعه هو المالک، که موضوع خیار مالک، بلا خصوصیت البایع فی، بدون اینکه عنوان بایع خصوصیتی در این خیار داشته باشه، عنوان بایع دخالت نداره. و ان عبر عنه فی النصوص، اگرچه تعبیر از این بایع شده در نصوص، ولی علی رغم اینکه تعبیر به بایع شده، این خصوصیت نداره، مراد با مالکه. فلذا یثبت ایضا، فلذا این خیار مجلس ثابت است برای موکل، ولی شخص اعتباری در محل بحث ما، به شخص اعتباری در محل بحث ما، و موکلی که خودش اقدام به بی، یعنی مباشرت به بی ننموده، وکیلش کرده، فرضا میگیم خیار مجلس برای او ثابت است. و یمکن الاستناد لاثبات هذا المدعا علی التقریبات التي سبقت فی مناقشه ثبوت الخیار لممثل شخص الاعتباری. بفرماید ممکن است استناد نمودن برای اثبات این مدعا که موضوع مالک نبایه به تقریباتی که گذشت در مناقشه ثبوت خیار برای ممثل شخص اعتباری، که اینا رو به خدمت شما عرض شد که قبلا پنج چندین وجه رو قبلا گفتیم که در صفحه به خدمت شما 211 اونجا التقریب الاول یستفاد من ادله الخيار ان موضوعها المالک، اونجا همین بود گفتیم التقریب الاول، از ثانی از و 5 تا تقریب در اونجا بیان کردیم. خب همون حرفایی که اونجا گفتیم اینجا میشه اعاده بشه و گفته بشه. مناقشته اولا یلزم من هذا الادعاء عدم و ثبوت الخیار لغیل المالک حتی وکیله المفوض و هو امر لم یلتزم بهی نفس المستدلون انفسهم. خب شما اگر میگید ادله خیار مالکه، پس وکیل مالک نباید، با اینکه خودتون میگید وکیل مالک خیار داره، اگه عنوان مالک اونجا چرا میگید وکیل داره؟ میگید چون بایع صادق. اما اگه حالا دارید اینجا میگید که نه ملاک مالک بودن است نه بایع بودن است، خب دیگه باید بگید وکیل نداره دیگه، مگر وکیل در اعمال خیار شده باشه. شما نمیگید نفس کسی که وکیل مفوضه که میگه آقا برو بفروش، اون داره. اولا یلزم من هذا الادعاء که مالک موضوع است نه بایع، عدم و ثبوت الخیار لغیر المالک حتی وکیل مفوض، و هو امر لم یلتزم بهی نفس المستدلون انفسهم. این بله بله. در این وکیل مفوض یعنی کسی که معامله به او واگذار شده، یه وقتی در اجرا صیغه است فقط اون مسلم نداره، اونجا نداره، مثل وکیل آقایی که میان میگن عقد ازدواج رو بکن، اون فقط در اجرا صیغه است. وکیل مفوض یعنی که واقعا فروش، نه اینکه وکیل شده فقط به این که مفوضه، نه مفوضه یعنی خرید و فروشه به عهده اون، نه که وکیلش کرده که از طرف من هم برو فسخ کن یا امضا کن. خب ثانیا، این ثانیانش هم با تو هم بخونیم که ثانیا القول به ان موضوع الخيار هو المالك ليس صحيحا. کی گفته؟ خب الفاظ ظهور در موضوعیت داره، گفته البایه، شما بگید نه. خب چه دلیل بگیم بایه ملاک نیست؟ ليس صحيحا و تقریبات الانفه، اون تقریباتی که گذشت که در اون صفحه کما سبقه غیر تام، اون تقریبات که تمام نیست. خب روایت هم گفته البایه، این مثل اجتهاد در مقابل نسته، نس داره میگه بایه خیار داره، شما میگید ملاک بایه مالکه. خب چه دلیل؟ دست از تعبیری که در روایت برداشته شده بلا قرینتن، این درست نیست. بنابراین این وجه ثانی تمام نیست. و صلی الله علیه و آله.